رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و شما را در این ساعت برنامه از استودیو این رادیو در دوشنبه من فرهاد میلاد همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 بیگاه
و در شهر پراگا ساعت 4 بعد از ظهر. با گرمترین سلام ها با یک و یکی سامیان ارجمند میرزای سلیمپورم و شما را در این نشر مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم.
در آغاز برنامه فشرده مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه همکار ما سید قاسم قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. امروز هاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری افغانستان سرگی بگشب موضوع حل نزاع میان گرجستان و افغانستان را بررسی کردند. با گفته سالانا اتحادیه اروپا میخواهد با احیای مذاکرات میان سوخومی و تفلیس مساعدت نماید، اما او افزود که این مذاکرات بدون شرکت روسیه غیر ممکن است. سرگی بگشب در نوبت خود اظهار نمود که با مذاکرات با تفلیس فقط بعد از خروج نیروهای گرجی از قسمت بالایی دره کادر راضی خواهد شد. مذاکرات میان تفلیس و سوخومی سال 2006 متوقف شده بود. در ولایت پکتیا واقع در شرق افغانستان بر اثر حمله هواپیماهای نظامی دست کم 20 تن از مخالفین حکومت کشته شدند. با اطلاع هیئت فرماندهی نیروهای بین‌المللی بیشتر کشته شدگان شهروندان پاکستان و آسیای مرکزی هستند. طبق خبری دیگر در ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان بر اثر سقوط چرخبال دو سرباز نیروهای با ائتلاف بین‌المللی به هلاکت رسیدند. درباره هویت این سربازان الحال اطلاعی زیر دست نیست. هیئت فرماندهی آمریکا در افغانستان اظهار نمود که سببهای سقوط چرخبال تفتیش می‌شوند و گفته نظامیان چرخبال بر اثر حمله موشکی سقوط نکرده است و شاید به سببهای تکنیکی به زمین افتاده است. پلیس پاکستان درباره جلوگیری از یک حمله احتمالی تروریستی خبر داد. گفته می شود که شب گذشته در شهر راولپیندی دو ماشین با تقریبا یک تن مواد منفجره آشکار و مصادره شده است. پلیس با گمان تهیه حمله تروریستی 3 نفر را بازداشت کرد. ستاد ارتش پاکستان و قرارگاه رئیس جمهور پرویز مشرف در شهر راولپیندی جایگیرند. باراک اوباما نامزد احتمالی به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات با رقیب حزبی خود هیلاری کلینتون موضوع متحد ساختن دموکرات ها قبل از انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر را بررسی کرد. ملاقات آنها در واشنگتن بعدی از سوی اوباما اعلان کردن پیروزی خود در سبقت داخلی حزبی دایر گردید. جزئیات این گفتگو الحال زیر دست نیست. سیاستمداران و کارشناسان از اوباما دعوت میکنند که در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده همراه با هیلاری کلینتون شرکت نماید. در همین حال خانم کلینتون میگوید که تصمیم درباره نامزد به مقام نایب رئیس جمهور را فقط خود اوباما میتواند بگیرد. در مرافع دادگاهی مجرمان حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده دست کم دو تن از گمانبران اظهار کردند که میخواهند به قتل محکوم شوند. با گفته رهبری احتمالی تروریستان خالد شیخ محمد و گمانبر دیگر رمزی بینالشیب آنها شهید شدنیان. در این مرافع 5 نفر در کشتار و تروریسم عبدار میشوند. اگر اتهام دادستانی تایید شود همه آنها به قتل محکوم خواهند شد. گمانبران از کمک وکیلان مدافع سرپیچی کردند و گفتند که فقط قوانین شریعت را اعتراف خواهند کرد. امروز در شریلانکا دو انفجار رخ داد و این دفعه اتوبوس های مسافربر مورد حمله قرار گرفتند. در ترکیشی اولی اتوبوس در کنار کلام با پایتخت شریلانکا 21 کس کشته و بیش از 40 نفر مجروح شدند. انفجار دوم در یک اتوبوس مسافربر در مرکز کشور به عمل آمد و منجر به هلاکت دو نفر و جراحت برداشتنی 20 کس دیگر گردید. مقامات در این حمله های تروریستی آشوبگران گروه جدای خواهی ببرهای تمیل را متهم کردنیان. و مسکو کیف را آگاه کرد که شروع از 1 ینوری سال 2009 قیمت گاز روسیه برای اوکراین قریب دو برابر افزایش خواهد یافت. در این باره بعد از انجام مذاکرات پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف با همتای اوکراینش ویکتور یوشچنکا در سن پترزبورگ وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف خبر داد. با گفته او در این مذاکرات قضیه فلوت بحری سیاهی روسیه نیز بررسی شده است. دیمیتری مدودیف اظهار نمود که تا زمان حکم قانون داشتن معاهده دوستی و همکاری میان روسیه و اوکراین امکان تمدید حضور این فلوت در سیواستوپل وجود است. ویکتور یوشچنکا در مذاکرات با دیمیتری مدویدف اظهار اطمینان کرد که این مشکلات میانی مسکو و کیف کاملا حل و فصل خواهند شد.
تشکر. این بود نگاهی به مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیانپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند چشم انداز به سرخط چند مطلب مهم این نشر برنامه.
نواری سربوری واقعی بوده است. دوستانی روسیه میگوید هویت داغستانی با دست قومگرایان کشته شده را شناسایی کرده اند.
اما مقتول دوم که قاتلانش میگفتند شهروند تاجیکستان است تا حال شناسایی نشده است. نگاه مقامات و محافل دوشنبه به موضوع.
نشستند و گفتند و برخواستند. نشست غیر رسمی رهبران کشورهای همسو در سنت پترزبورگ.
1,700,000,000 برای دموکراتیا و حقوق بشر. استقبال سازمان خانه آزادی از این بخش طرح بودجه سال آینده آمریکا.
بحث قانون انتخابات تاجیکستان، معرفی برنامه نوی سازمان بین المللی ایفیس.
پوشیدن روسری در دانشگاه های ترکیه دوباره منع شد. تصمیم دادگاه قانون اساسی سرنوشت حتی حزب حاکم عدالت و ترقیات را زیر سوال می‌برد.
کنسرت شبنم و جانی بیگ در میونیخ آلمان و آخرین آمادگی ها به جام فوتبال اروپا. شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. قسمت اساسی برنامه را این بار از آخرین تحولات مربوط به نوار ویدیویی آغاز میکنیم که تابستان سال گذشته در اینترنت نشر شده صحنه قتل وحشیانه دو نفر غیر روس را نمایش میداد. قاتلان که تحت پرچم و شعارهای قومگرایانه دست به کشتن دو نفری زده بودند که به گفته خود قاتلان یکی از شهروندان داغستان و دومی از تاجیکستان بوده است. تا کنون در چارچوب این پرونده فقط یک دانشجوی روس و آن هم تنها با اتهام برانگیختن نزاع قومی با جزای سبوکی یک سالی کارهای اصلاحی محکوم شده است، ولی مقامات روسیه به واقعیت خود نوار تا حال شبهه داشتند.
اما روز پنجشنبه دادستانی روسیه اعتراف کرد که این نوار ویدیویی واقعیت داشته. مفتشین محل کشتار و هویت یکی از کشته شدگان شهروند داغستان را شناسایی کردند. این نکته هم جالب توجه است که به گفته مقامات روسیه در امر تحقیق این پرونده آنها پلیس جنایی آلمان همدستی میکند. تفصیلات موضوع را از شهر مسکو همکار ما محمد رحیم سیدر پیگیری کرده است.
کمیته بازرسی دادستانی روسیه اعتراف کرد نوار ویدیویی صحنه کشتار شهروندان تاجیکستان و داغستان که ماه آگوست سال گذشته از طریق اینترنت پخش شد اصل است، نه بدلی. بنا به خبر کمیته تفتیشات هویت یکی از کشته شدگان معلوم شده است و شهروند داغستان است. قبلا وزارت امور داخلیه روسیه گفته بود نوار صحنه سازی شده است و اکنون کمیته بازرسی دادستانی روسیه اعلام کرد نوار حقیقی است و بازرسی را وزارت امور داخلیه روسیه در همدستی با پلیس جنایی آلمان ادامه خواهند داد. این در حال است که سردبیر روزنامه اینترنتی کاوکازسکی اوزل گریگوری شویدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این زمینه ما تحقیقات روزنامه‌نگاری انجام داده‌ایم. شخص کشته شده شامل اودمانوف از ده سلطان یانگیورت ناحیه قزلیورت داغستان است. یک سال پیش به روسیه برای کار رفته بود و از ماه آگوست سال 2007 بیدرک شده است. پدر، برادر و خواهرش از نوار او را شناختند. در این باره آنها به مقامات بازرسی بارها مراجعت کردند. برادرش حتی به مسکو هم رفت. ولی مشاهده نشان داد که بازرسان به تفتیش توجه ندارند. سبب این است که بازرسی نمی خواهد موضوع نزاع بین قومی به ویژه کشتار در این زمینه دسترس مردم باشد. مورد تفتیشات مستقل قرار بگیرد.
основных показателей того, что межнациональные дела и убийства, есть общая такая генеральная линия, которая предполагает, что они должны быть наименее публичными, максимально не быть предметом общественного обсуждения, независимого расследования.
Коршинос хамзамон бо истиқбол аз хабари кумитаи бозрасии Русия ибрози умедворӣ кард, муҷримони ҳодиса пайгирӣ ва боздошт мешаванд. حقوقشناس معاون رئیس مرکز تحلیلی سووا هم به همین نظر است و میگوید اصلا موضع دادستانی چنین است که جسد نیست، پرونده هم نیست. در مطابقت به این موضع دادستانی تا شناسایی یکی از کشته شدگان بار هم اعلام نکرد که بازرسی ادامه دارد یا نه. نوار را تفتیش کردند که واقعی است و یا ساخته و خلاصه کردند ساخته است. پخش کننده نوار را تفتیش کردند و دیگر هیچ.
Общая позиция прокуратуры по таким делам сводится к тому, что нет тела, нет дела. Соответственно, пока не были опознаны эти люди, прокуратура ни разу не заявляла о том, что вообще ведется какая-то проверка, было ли самоубийство.
حقوقشناس افزود اکنون که اعلامیه رسمی پیوندان شخصی کشته شده انتشار شده است، به هر حال امید است پرونده تفتیش خواهد شد.
Теперь, поскольку есть официальное заявление родственников об опознании человека, я надеюсь, что дело все-таки будет расследовано.
Навори се дақиқаи ки қатли тоҷик ва дага ва ё доғистони унвон дорад, 10 августи соли 2007 пахш шудааст. Дар он манзараи қатли бераҳмонаи ду одам сабт шудааст. Якеро мепаронанд ва дигареро сар мебуранд. Масъулияти ин куштаро кадом як ҳизби национал-социалистическая партия Руси бар уҳда гирифтааст. Барои пахши чунин навори сангдилона донишҷӯи яке аз донишгоҳҳои олии шаҳри Майкоп Виктор Милков ба 1 соли зиндон маҳкум шудааст. و اعتراف کرده است نوار را از شخص نامعلوم دریافت کرده است و اما مؤلف نوار هنوز معلوم نیست و با اعتقاد کارشناسان بازرسی برای جستجوی وی تا حال جدی اقدام نکرده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اعترافی واقعیت نوار ویدیویی صحنه کشتار وحشیانه دو مهاجر تاجیک و داغستانی با دست یک گروه قومگرا در روسیه و طور شنیدم هویت قربانی تاجیک تا کنون شناسایی نشده است. مقامات دوشنبه میگویند جهت تشخیص هویت این نفر تدابیر لازم روی دست گرفتند، ولی به اعتقاد محافل در تاجیکستان تا حال کدام یک اقدام قابل ملاحظه در این زمینه به نظر نرسیده است.
و مقامات تا حال حتی عکسی افراد کشته شده را توسط مطبوعات و به ویژه تلویزیون های دولتی نشر نکردند که عادی ترین کار در امر شناسایی هویت قربانی تاجیک بوده می توانست. نظر مقامات و محافل تاجیکستان به قضیه نوار ویدیویی کشتار وحشیانه دو مهاجر در روسیه را که باور می رود یکی اش از تاجیکستان باشد در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه میرزانبی خالق‌زاد به بررسی گرفته است.
وزارت خارجه تاجیکستان جهت شناسایی شهروند این کشور که از طرف قومگرایان روسیه سرش از تن جدا کرده شده است کوشش های زیادی به خرج داده است، اما با وجود گذشت یک سال از زمان پخش نوار ویدیویی این کشتار از طریق اینترنت نتیجه روشنی به دست نیامده است. وزارت خارجه تاجیکستان در تابستان سال گذشته از راه سفارت این کشور در مسکو به وزارت های مسئول روسیه مراجعه کرده است، ولی تاکنون از جانب ایشان اطلاعی به دست نیامده است. مسئول دفتر مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان دولت نظریف میگوید هنوز هم مقامات تاجیکستان جهت شناسایی این شهروند خود جستجو دارند.
من یگان قضیه کی باشد تا کدام درجه درست است، اما سفارت ما از این چیز پیگیری دارد. ما سپارش داده بودیم که سر وقت با مقامات داخل دور فدراسیون روسیه در تماس باشند تا معین شود و چیزی که معین شد به ما خبر رسانند.
تا کنون در روسیه و هم در تاجیکستان و داغستان به واقعی بودن این نوار منظری کشتار شبهه می کردند، ولی اخیراً نماینده کمیته تفتیشات روسیه گفت محل کشتار و هویت یکی از اعدام شدگان زادای داغستان شناسایی شده، تشخیص انجام شده واقعی بودن این نوار را ثابت کرده است. در همین حال نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان گفت تا کنون هیچ اطلاعی در رابطه با این نوار و در مورد اینکه یکی از کشته شده‌ها شهروند تاجیکستان است دریافت نکرده است. خدمات مهاجرت وزارت کار تاجیکستان نیز اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. با این حال سرپرست حزب دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ولیف میگوید مقامات انتظامی داغستان با پخش عکس شهروند مقتول از طریق شبکه‌های تلویزیون و روزنامه‌ها موفق شدند که شهروند خود را شناسایی کنند. به نظر آقای ولیف این اقدام را در تاجیکستان هم می‌شود کرد.
تاجیکستان تلویزیون هم میتوانست که این کار را کند و چنین امکان هم داشت. من فکر میکنم که چنین تشکیل کردن نشان داد نوارهای چنین نوارها که در داغستان نشان دادن در ما نشان نمیتند. فکر میکنم که یک بی‌طرفی با تقدیر خودی ماجران مهنتی هست.
به نظر رحمت الله ولیف و هم بعضی از روزنامه‌نگاران تاجیک مقامات مسئول کشور به مانند خدمات مهاجرت که در بعضی شهر و ولایت‌های روسیه نمایندگی دارند نسبت سرنوشت مهاجران کاری بی‌پروایی ظاهر می‌کنند. طبق اطلاعی داستانی نقلیات تاجیکستان در سال گذشته بیش از 300 جسد شهروندان تاجیکستان تنها از طریق هواپیما به دوشنبه انتقال داده شده است. وزیر کار تاجیکستان شکرجان ظهورف در نشست مطبوعاتی اخیر خود در دوشنبه گفت تا کنون در راه از روسیه به تاجیکستان آوردن جسدها هیچ کدام مقامات دولت مبلغی صرف نکرده است و ای تاکید کرد که جسد برادر خودش را با 4000 دلار شخص خودش از مسکو به دوشنبه آورده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات و محافل تاجیکستان به خبر اعتراف واقعیت نوار کشتار وحشیانه دو مهاجر به دست یک گروه قومگرا در روسیه. شنوندگان ارجمند، نظر خود درباره این قضیه را به ما بنویسید یا به رادیوی آزادی زنگ زنید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
دو 24-6229 شماره پیامگیری رادیوی آزادی در دوشنبه و تاجیک سنجابگ rfirl.org نشانی ایمیل بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. و در ادامه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی میپردازیم به موضوعهای بین المللی. روز جمعه در شهر سن پترزبورگ روسیه در حاشیه همایش بین المللی اقتصادی رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف با یک عده از رهبران کشورهای همسود ملاقات کرد. با وجود غیر رسمی بودن نشست سن پترزبورگ گفتنی است که این نخستین ظهور مدودف به حیث رهبر اول روسیه در نشست سران کشورهای مشترک اول منافع بود.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نیز به خاطر شرکت در این همایش و این نشست به سن پترزبورگ رفته است، ولی توجه بیشتر روی ملاقات مدودف با پرزیدنت های غربگرای اوکراین و گرجستان و همین طور به احتمال بحث مسئله ولایت جدای طلب قره‌باغ در ملاقات رؤسای جمهوری های ارمنستان و آذربایجان است که نیز در نشست سنکت پترزبورگ حضور دارند. تفصیلات بیشتر را در این باره همکار ما نور محمدی خالزاده به دست آورده است.
روز جمعه دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در سن پترزبورگ با رهبران زودرنج جامعه کشورهای مشترک المنافع ویکتور یوشنکا رئیس جمهور اوکراین و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان دیدار و گفتگو داشت. بعد از رسیدن آقای مدودف به مقام ریاست جمهوری، این نخستین همایشی رهبران کشورهای همسود در دوره ریاست جمهوریش است. همایش در حال برگزار می شود که رهبران گرجستان و اوکراین تلاش دارند کشورهایشان را برای عضویت در ناتو آماده کنند. در ملاقات با یوشنکا، آقای مدودف اصرار داشت که عضویت اوکراین در پیمان ناتو با عهدنامه سال 1997 دوستی میان این دو کشور مغایرت دارد. از سوی دیگر، رهبران هر دو کشور خواستار گسترش همکاری های دو جانبه شدند. ویکتور یوشنکا در این باره چنین گفت:
برای من افتخار بزرگ است که از مذاکرات امروز به بعد ما هر مسئله را در مناسبات اوکراین و روسیه امتحان میکنیم و چنین مسئله ها در هر صورت حالا زیادند.
در ملاقات با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان، آقای مدودف به او فشار آورده است که گرجستان با روسیه سازشنامه امضا کند که جانب گرجستان با نیروهای جانبدار مسکو در ابخازستان و آسیتیای جنوبی حمله نخواهد کرد. جانب روسیه تلاش های گرجستان را برای درآمدن به عضویت ناتو محکوم کرده است و گفته است این اقدام می تواند باعث رویارویی ها در ابخازستان و آسیتیای جنوبی شود. دیدار و گفتگوهای دو جانبه رؤسای جماهیر کشورهای همسود در سن پترزبورگ جنبه رسمی ندارد و آن در آستانه ملاقات عمومی رهبران کشورهای همسود برگزار شد. درباره ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مدودف رئیس جمهوری روسیه تفصیلات داده نشده است، ولی در آستانه بازدید آقای رحمان از سن پترزبورگ مطبوعات خبر داده بود که در این دیدار دو جانبه ممکن است ساختمان نیروگاه های برق آبی تاجیکستان و سهم روسیه در ساختمان آنها بررسی شود. در همین حال وزارت خارجه تاجیکستان خبر داده است که تاجیکستان و طوری رسمی از روسیه خواسته است تا در چهارچوبه یک کنسرسیوم بین المللی در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون شرکت کند. این کنسرسیوم زیر نظر بانک جهانی تشکیل خواهد شد.
نشست غیر رسمی رهبران کشورهای مشترک المنافع یا همسو در سن پترزبورگ. سازمان فریدم هاوس یا خود خانه آزادی با نشر یک گزارش از کمک های مالی امریکا به برنامه های گسترش دموکراسی و حقوق بشر ستایش و پشتیبانی کرده است. خانه آزادی میگوید امریکا در طرح بودجه سال آینده اش برای راه اندازی چنین برنامه ها 1,700,000,000 دلار اختصاص می دهد که نظر به سال روان 20% بیشتر است. اما این در حالی است که مبلغ گذاری طرحهای مربوط به گسترش دموکراسی و حقوق بشر در تاجیکستان در سال آینده از سوی آمریکا برعکس به مقدار تقریبا 1,000,000 دلار کاهش خواهد یافت. جزئیات دیگر این موضوع در مطلبی از همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
ماموریت نوی کاخ سفید وعده تخصیص 1,719,000,000 دلار برای رشد دموکراسی و دفاع از حقوق بشر در کشورهای عالم را به میراث میگیرد. در گزارش ویژه سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی موسوم به میراث پشتیبانی از آزادی گفته شده است، این سازمان از تصمیم کاخ سفید برای 20% بالا بردن سرمایه گذاری رشد دموکراسی و حقوق بشر در سرتاسر جهان خوش استقبال میکند. جنیفر وینزار رئیس سازمان خانه آزادی ضمن معرفی این گزارش اظهار اطمینان کرده است که رهبری آینده کاخ سفید خواه جمهوری خواه باشد و خواه دموکرات با بالاروی نقش آمریکا چون حفظ کننده ارزش های اصلی دموکراتی مساعدت خواهد کرد. طبق گزارش کاخ سفید خواستار تا 100 میلیون دلار افزایش دادن مبلغ گذاری اصلاحات دموکراتی در قاره آفریقا شده است. ماموریت جورج بوش همچنین روی کمک به نیروهای دموکراتی کشورهای مستبد چون زیمبابوه، سومالی، میانمار و ایران تمرکز کرده است. کاخ سفید میخواهد که سرمایه گذاری برنامه های رشد دموکراتیا و دفاع از حقوق بشر در فیلیپین، اوکراین، بوسنیا، گرجستان، کرانه باختری رود اردن و نوار غزه، لبنان، یمن، بنگلادش، پاکستان، بولیویا و گواتمالا افزایش بیابد. زیرا هرچند این کشور و مناطق در روی دموکراتیا گام های برداشتند و اما به ادامه اصلاحات دموکراتی نیاز دارند. همزمان خانه آزادی از کاهش سرمایه گذاری کاخ سفید با برنامه ها در کشورهای چون روسیه و چین اظهار نگرانی کرده است. به نوشته مؤلفان گزارش خانه آزادی، کم کردن مبلغ گذاری برای روسیه و چین که نفوذ بین المللی اشان بالا رفته و اما همزمان آزادی های سیاسی و شهروندی محدود شدند، بر رشد دموکراسی و فعالیت حامیان حقوق بشر تأثیر منفی خواهد گذاشت. خانه آزادی از کنگرس آمریکا خواسته است که سرمایه گذاری برنامه های رشد دموکراسی در روسیه را حداقل در سطح سال 2008 یعنی کمی بیشتر از 40 میلیون دلار حفظ کند و سرمایه گذاری برای چین را دست کم 20 میلیون دلار افزایش دهد. یک بخش گزارش ویژه خانه آزادی با سرمایه گذاری ساختارهای دموکراسی کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی بخشیده شده است. مؤلفان از جمله با آن نکته اشاره کردند که رژیم های تحکیم یافته سه کشور آسیای مرکزی، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان، تعقیب فعالان دموکراسی و حامیان حقوق بشر را ادامه می دهند. مؤلفان می نویسند خانه آزادی به افزایش سرمایه گذاری برنامه های رشد دموکراسی در قزاقستان و ازبکستان منفعت دار است. قزاقستان با صدارت سازمان امنیت و همکاری اروپا آمادگی میگیرد و گروه های پشتیبان از جامعه شهروندی برای نظارت تا کجا ارج گذاشتن حکومت به دموکراسی و حقوق بشر با کمک بین المللی نیاز دارند. مؤلفان گزارش همچنین به آن نکته اشاره کردند که کاخ سفید سرمایه گذاری برنامه های رشد دموکراسی در ازبکستان را کاهش داده است و این هم در حالی که فشار حکومت اسلام کریموف بالای گروه های پشتیبان از جامعه دموکراسی افزایش می‌یابد. خانه آزادی به کنگرس ایالات متحده توصیه کرده است که سرمایه گذاری به بخش جامعه شهروندی قزاقستان در حجم 4 میلیون دلار را برقرار کند. همچنین از نگاه مؤلفان گزارش سرمایه گذاری به برنامه های رشد دموکراسی در ازبکستان است در سطح سال روان یعنی 4 میلیون دلار باید باقی بماند. ضمناً کاخ سفید سرمایه گذاری برنامه های رشد دموکراسی در تاجیکستان در سال 2009 را قریب 1 میلیون دلار کاهش داده است و آن از تقریباً 10 میلیون دلار تا کمی بیشتر از 9 میلیون دلار پایین رفته است. فریدم هاوز یا خانه آزادی یک سازمان مستقل و غیر حکومتی است که از گسترش آزادی های سیاسی و شهروندی در جهان پشتیبانی میکند.
پشتیبانی سازمان خانه آزادی از تصمیم ماموریت کنونی آمریکا که در طرح بودجه سال آیندهش برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر 1.7 میلیارد دلار جدا کرده است.
چشمانداز مجله سیاسی رادیوی آزادی، اخبار معتمد سیاسی تاجیکستان و جهان.
یک как всегда голосовал
за мирдам сулх авардам.
Инها مردان صلح بودند.
نظری عمیق تر به واقعه های سیاسی میدان بحث سیاست مداران.
چند وقتی اخیر مناسبت تاجیکستان و روسیه اونقدر
مناسبت های روسیه و تاجیکستان خیلی خوب بود.
دستور پوتین بود. شام جمعه و صبح شنبه در موج رادیویی آزادی.
شنوندگان محترمی، برنامه های شامگاهی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. صندوق بین المللی نظام های انتخاباتی یا ایفیس در تاجیکستان برنامه نوی را تحت عنوان رسانیدن کمک کسبی برای برگزاری و اصلاحات انتخابات در تاجیکستان راه اندازی کرده است. در مراسم معرفی این برنامه نمایندگان پارلمان، 8 حزب سیاسی رسمی، کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، کارشناسان و نمایندگان جامعه شهروندی شرکت ورزیدند. هدف این لایحه را صندوق بین المللی نظام های انتخاباتی یا ایفیس تشکیل کردن گروه کاری از جمله نمایندگان حزب ها و سازمان های منفعت دار برای وارد کردن تغییرات و اضافه ها به قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی تاجیکستان ارزیابی میکنند. تفصیلات را از گزارش همکاری ما در دوشنبه اسلمی مومینزاد میشنویم.
صندوق بین المللی نظام های انتخاباتی یا ایفیس با شرکت احزاب سیاسی و جامعه شهروندی تاجیکستان تصمیم گرفته است یک طرح ویژه قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان را تهیه کرده برای بررسی به پارلمان این کشور فرستاد. این اقدام در حال صورت می گیرد که انتخابات آینده پارلمان تاجیکستان در سال 2010 برگزار خواهد شد. تیگران کرپتیان مسئولی صندوق بین المللی نظام های انتخاباتی یا ایفیس طی یک میزگرد با شرکت نمایندگان احزاب سیاسی رسمی، کمیسیون مرکزی انتخابات، پارلمان و نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان گفت هدف ایفیس از تطبیق چنین یک لایحه برگزار نمودن انتخابات آزاد شفاف پارلمان در تاجیکستان است. آقای کرپتیان گفت ایفیس می خواهد یک گروه کاری از حساب احزاب و سازمان های منفعت دار برای وارد کردن تغییرات و اضافه ها به قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان تشکیل کند. و افزود این گروه دوام یک ماه پیشنهادات احزاب سیاسی و سازمان ها را به این قانون گرد آورده لایحه تازه این قانون را از نام جامعه تاجیکستان به پارلمان ارائه خواهد کرد. آقای کرپتیان افزود
یادموشت ندان
момент поддержка центра избиркома, поддержка парламента поддержка.
Ман кафолат намедиҳам ки лоиҳаи ироашавандаи тағйироти иловаҳо ба қонуни мазкур аз сӯи парлумони Тоҷикистон қабул мешавад, вале феълан парлумон ва комиссияи марказии интихоботии Тоҷикистон ақидаи ворид кардани тағйирот ба қонуни мазкурро дастгирӣ мекунанд.
Муҳиббулло Додоҷонов, раҳбари дастгоҳи комиссиони марказии интихобот ва раъйпурсии Тоҷикистон мегӯяд, қонуни интихоботии маҷлиси олии Тоҷикистон бо гузашти вақт ва ислоҳот ниёз пайдо кардааст. Оқои Додоҷонов гуфт, комиссиони марказии интихобот ва раъйпурсии Тоҷикистон дар гурӯҳи кори мавриди назари IFS ширкат ва 11 тағйирот пешниҳод мекунад. Оқои Додоҷонов гуфт, комиссиони марказии интихобот аз ҷумла хостори коҳиш додани ҳаҷми гарави интихоботӣ аст ва афзуд, комиссион ҳамчунин пешниҳод мекунад ки шаҳрванди Тоҷикистон ки 5 сол дар хориҷи кишвар ба сар бурдааст, низ тавонад худро номзад ба аъзогии парлумон кунад.
Комиссия маркази интихобот баъди ами эрод алакай мо такрифро тайёр кара мондагем. Чизҳои сиёсӣ ман фикр мекунам ки алакай омодаанд ҳамин чиз ба хоҳиан нахоҳанд пешниҳод доранд.
Муҳаммадалии ҳаит, муовини раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон гуфт, ислоҳоти қонуни интихоботи парлумон дар Тоҷикистон дар ҳоле сурат мегирад ки дар ин кишвар боре ҳам интихоботи шаффофу демократӣ сурат нагирифтааст. Оқои ҳаит афзуд, ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон пешниҳодоти худро дорад.
То ба имрӯз интихоботҳо аз тарафи ҳукумат гузаронида мешуданд. Дар аксари ҳолатҳо комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон хуб назорати баргузории интихоботро дар даст надошт.
Қарор аст лоиҳаи ин гурӯҳ баъди ба охир расидани таътили намояндагони мардум дар моҳи сентябр ба парлумон пешниҳод шавад. Аслами Муъминзод, Радиои Озодӣ, Душанбе.
برنامه نوی صندوق بین المللی نظام های انتخاباتی یا IFS جهت اصلاح قانون انتخاباتی تاجیکستان. شنوندگان گرامی حالا با هم نگاهی می افکنیم با سرخط چند مطلبی مهمی نیمه دوم این ساعت مجله شانگاهی. وقت چوره دیگر نمی موند. چرا رهبری سوسیال دموکرات های کلوب قصد به جان خود کرد؟
پوشیدن روسری در دانشگاه‌های ترکیه دوباره منع شد. تصمیم دادگاه قانونی اساسی سرنوشت حتی حزب حاکم عدالت و ترقیات را زیر سوال می‌برد.
کلید ثبات افغانستان در دست کیست؟ ملاقات وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در کابل.
و همچنین در این برنامه دسترس مردم شدن این برنامه های تلویزیون های بهارستان و سفینه در ناحیه پنجکن، منع استفاده تلفن همراه در سری فرمان،
کنسرت شبنم و جانی بک در میونیخ آلمان و آخرین آمادگی ها به جام فوتبال اروپا.
این همه در نیمه دوم این ساعت برنامه، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
در منزل لیلی نبود لالا دمیدا خونی دل مجنون بود از دیدا چکیدا در منزل لیلی نبود لالا دمیدا خونی دل مجنون بود از دیدا چکیدا
ای نوری دلو دیدا بیا تو کی راحت را چورو میجگان زنمو آب دیدم ای نوری دلو دید بیاد تو کی رد را چورو میجگان زنمو آب دیدم در منزل لیلی خونه دل مجنون خونه دل مجنون چکیده چکیده در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده چون چکیده چکیده در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده
شنوانده عزیزی مجله شامگاهی جمعه ششمه یون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم فرهاد میلاد از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی همراهی میکنیم. در آغاز نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی گزارشی داریم از شهری کولاب.
رئیس سازمان حزب سوسیالیستی تاجیکستان در شهری کولاب در پیش چشم مسئولین حکومت شهر قصد خودکشی کرده است. دلیل این تصمیم اسلام بابایف رئیس سازمان حزب سوسیالیستی در شهر کولاب این بوده است که مسئولین اداره آب و کاریز شهر تقاضای او را در مورد تعمیر قبر آب خانه‌اش نادیده گرفته، حتی خواستند قبر آب به خانه او را قطع کنند. در همین حال مسئولین اداره آب شهر میگویند هیچگاه چنین فکر نداشتند، برعکس هدفشان تعمیر قبرهای آب گذر بوده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم مومین احمدی از شهر کولاب.
رئیس حزب سوسیالیستی در منطقه کولاب قصد خودکشی نمود. این تصمیم را اسلام بابایف رئیس حزب مذکور در حال گرفته که حکومت محلی طلبهایش را راجع به تعمیر نمودن قبر آبگذر خانه استقامتیش واقع در خیابان اسماعیل سامانی به انابت نگرفته است. با وجود این، با گفته بابایف نمایندگان اداره آب و تشنابی شهر کولاب خواستند خط انتقال آب را به خانه وی پرقطع نمایند. آقای بابایف با نشان اعتراض در جمع نمایندگان حکومت محلی در بدنش سوزشواری ریخته خود را خواسته است آتش زند، اما جمع آمدگان از این عمل او را باز داشتند. در همین حال جناب رضوانوف سردار اداره آب تشنابی شهر کولاب میگوید رئیس حزب ایشان را نادرست فهمیده است، زیرا آنها تنها برای تعمیر نمودن قبر آبگذر به این محله وارد شده بودند. آقای رضوانوف میگوید
ما شکایت هایی که از مردم میشود حرکت میکنیم در بین یک هفته سه روز برطرف شدیم. زمستان امسال زمستان سرد امسال بدرک با قبرهای ما تاثیر منفی خود را رسوند، با قبرها چومک ها و با یوردم یک اداره بین الخلقی اوکسفام زیاده از 250 هزار مبلغ برای ما پیشنهاد کردن، یوردم امنوقت برطرف کردیم.
اما اسلام بابایف رئیس حزب سوسیالیستی در منطقه کولاب میگوید نوعدالتی های برخی از منصبداران رو از زندگی دل سرد نموده است و میافزاید سال گذشته دادگاهی شهر قرغانتپه فرزندی رو از حقوق سوی ملکیش محروم نمود. حالی حاضر او تصمیم گرفته است تا از بالای همه نوعدالتی ها در نسبت به اویله خود به دادگاهی عالی تاجیکستان و رئیس جمهور شکایت کند.
من دهگوی همین پرزیدنت می باشم، لیکن شخصایی که امروز در نزد جناب عالی محترم بگویند و چک چک بزنند و خوشگویی کنند لیکن کارشان دیگر باشد، باوری دارم که ما دولت تاجیکستان را ممکن هست که از دست بدهیم.
فعلا یگانه امیدی رئیس حزب سوسیالیستی در منطقه کولاب مراجعه به دادگاه عالی و رئیس جمهور تاجیکستان جهت رسیدگی به مشکلاتش می باشد. او معتقد است که اگر اعصایش واقعا به پرزیدنت کشور برسد مشکلش حل خواهد شد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولاب.
قصد به جان خود کردن رهبری بخش حزب سوسیالیستی تاجیکستان در شهر کولاب. شنونده عزیز مجله شامگاهی جمعه ششم ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در ساعت دومی برنامه، یعنی بعد کمتر از 20 دقیقه دیگر، مجله آینده ساز گفتار مخصوص جوانان تقدیم می شود که این بار به وضع روزگار جوانان در ناحیه مسجاه بخشیده شده است.
شفقام بود که در خورده خونم بریم، این وقت رایه بوش شر بیم خونم.
اما شوید یک مکتب برهم خود تو همین دین روز مکتب
نمید. جوانان نورسان زندگی داره که باره هم به مکتب نرفتند و حتی نام خود رو نوشته نمیتوند.
هستن دخترانی که شفق خوندن دارن.
این عبدی بودد ماو شما رو به سفر مسجاه نو دعوت میکند.
آینده‌ساز گفتار مخصوص جوانان بعد 20 دقیقه دیگر در موج‌های رادیوی آزادی صدا خواهد داد. و اما در ادامه مجله شامگاهی برگردیم به مسائل بین المللی. دادگاهی قانون اساسی ترکیه روزی پنجشنبه مجموعه تغییرات به قانون اساسی این کشور را که پوشیدن حجاب در دانشگاه‌ها را اجازت می‌داد لغو کرد. با این ترتیب پوشیدن روسری برای دختران دانشجو در ترکیه دوباره منع می‌شود. ولی به نظر تحلیلگران این تصمیم دادگاهی قانون اساسی سرنوشت حزب حاکم عدالت و ترقیات را زیر سوال قرار می‌دهد و رهبران آن را که فعلا هر دو کرسی ریاست جمهوری و رهبری کابینه وزیران ترکیه را در دست دارند با اتهام به چالش کشیدن اصل دنیویت دولت به خطر برکناری از فعالیت سیاسی روبرو می‌کند. گزارش همکاریمان نور محمد خالزاده را می‌شنویم.
دادگاه قانون اساسی ترکیه گفته است تغییرات وارده در قانون که بستن رومال در دانشگاه ها را اجازه می دهد با اصول نوین دنیوی مطابقت نمی کند. ششم فوریه سال جاری پارلمان ترکیه که در آن اکثریت را نمایندگان حزب حاکم عدالت و ترقیات تشکیل می دهند تغییرات را به تصویب رساند که بستن رومال در دانشگاه ها، مکتب ها و سایر مؤسسات دولتی را اجازه می دهد. بلا فاصله حزب مردمی جمهوری خواه به دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت برد و تصمیم دیروز دادگاه نیز نتیجه آن است. با صدور تصمیم دادگاه قانون اساسی که عالی ترین نهاد قضایی است چنین به نظر می رسد که ترکیه بار دیگر به بحران قانون اساسی روبرو شده است. شهیدی راد تحلیلگر امور ترکیه و مسئول بخش های آسیای مرکزی رادیوی آزادی می گوید تصمیم دیروز دادگاه قانون اساسی نشان داد که حزب حاکم نمیتواند به تنهایی برنامه‌های خود را پیش برد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه با رأی روز گذشته خودش این را نشان داد که آقای رجب طیب اردوان و پارلمانی که تحت کنترل ایشون هست نمیتونن به تنهایی افکار و نقشه‌های خودشون رو پیش ببرن. این دعوا بیشتر در سطح قانونی هست. یعنی من فکر نمی کنم که در روزها و هفته های آینده ما شاهد تظاهرات و یا حرکت های مردمی در طرفداری و یا در مخالفت با دولت آقای اردوان باشیم، بلکه بیشتر خود آقای اردوان هم تاکید کرده که میخواد از راه دیپلماسی و قانون این مبارزه خودش رو پیش ببره.
آقای شهیدی می افزاید 4 یا 5 نفر قاضی های دادگاه قانون اساسی از طرف خودی آقای اردوان تعیین شده اند. این بدان معنی است که تمام اعضای دادگاه مخالف اردوغان نیستند. از طرف دیگر دادگاه قانون اساسی مشغول بررسی پرونده دیگر است که از طرف دادستانی فرستاده شده است. در این پرونده تقاضا شده است که حزب حاکم عدالت و ترقیات بسته شود و 71 نفر از رهبران این حزب از جمله نخست وزیر رجب طیب اردوغان و عبدالله گل رئیس جمهور از فعالیت های سیاسی دور کرده شوند. شهیدی راد با نظر داشتی چنین وضع تصمیم اخیری دادگاه قانون اساسی را شکست جدی آقای اردوغان و حکومتش می داند.
طرفداران آقای اردوغان به خصوص جوانانی که رومال به سر می کنن و افکار و بینش های اسلامی دارن امیدوار بودن که دولت و آقای اردوان بتونن راه رو برای اونها باز بکنن، ولی تصویب این قانون از طرف دادگاه قانون اساسی ترکیه نشون میده که آقای اردوان هنوز به اون حد از قدرت نرسیده که هر کاری خودش میخواد در ترکیه انجام بده و نیروهای سیاسی ارتش به شدت جلوش وایستادن. این یک شکست بسیار بزرگ سیاسی برای آقای اردوان هست و واکنش‌های اولیه‌ای که در چند ساعت اخیر منتشر شده نشون میده که دادگاه قانون اساسی ممکنه در تابستان امسال حتی به بسته شدن حزب آقای اردوان هم رأی بده که بزرگترین شکست سیاسی آقای اردوان در طول 10 سال اخیر خواهد بود.
شهیدی ایراد تحلیلگری امور ترکیه در رادیوی آزادی. بسکین آرن استاد دانشگاه آنکارا و تحلیلگری دیگر میگوید تصمیم دیروز دادگاه بدان معنی است که قاضی های دادگاه در آینده نزدیک برای بستن حزب آقای اردوغان یعنی حزب عدالت و ترقیات نیز رأی خواهند داد.
لغو ایلاوه درباره بسر کردن رومال در دادگاه به این معنی است که دادگاه از حالا درباره منع فعالیت حزب عدالت و ترقیات نیز برای مسئله بستن رومال تصمیم گرفته است.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعد از تصمیم دادگاه قانون اساسی همه بازدیدهای داخلی و خارجی خود را لغو کرده است تا درباره قدم‌های بعدی در این روزها با مقامات ارشد حزبش به مشورت نشیند.
با قرار دادگاه قانون اساسی دوباره منع شدن پوشیدن روسری در دانشگاه های ترکیه. روز جمعه در کابل ملاقات وزرای خارجه افغانستان و پاکستان رنگین دادفریسپانتا و شاه محمود قریشی برگزار شد. سفر قریشی به افغانستان در پس منظر تنش‌های مداوم صورت می‌گیرد که در یک مدت خیلی طولانی روابط کابل با اسلام آباد را خدشه‌دار کرده است. مذاکرات اخیر مقامات پاکستان با یک عده از جنگیان طالبان در سرزمین‌های قبیله‌نشین هممرز با افغانستان نیز مایه تشویش‌های جدی در کابل شده با آتش تنش‌های موجوده روغنی بیشتر ریخته است. جریان سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان را همکار ما از رادیو افغانستان آزاد حمید پژمان از کابل پیگیری میکرد و همکار من در این برنامه میرزا سلیم پور نتایج دیدار و ملاقات‌های رنگین دادفر اسپانتا با شاه محمود قریشی را در یک گفتگو از حمید پژمان پرسیده است.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که نخستین سفرش بعد از ایجاد حکومت ائتلافی در پاکستان بوده به افغانستان سفر داشت و نخست با وزیر خارجه افغانستان دکتر اسپانتا ملاقات کرد. بعد از توافق اخیری که حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی انجام داده، نگرانی های زیادی در افغانستان موجود است که گویا طالبان پاکستانی گفته بودند که ما پس از این در داخل پاکستان عملات خود نه، بلکه در برای خارجی هایی که در داخل پاکستان است و بیرون از پاکستان هستند ما عملات خود ادامه خواهد داد. منظور از اینایی بودند که گویا عملات خود پس از این زیادتر توجه یا فوکس شده طرف افغانستان خواهد داشتند. با همین منظور دولت افغانستان زیاد نگرانی داشت از این مسئله. وزیر خارجه امروز در کنفرانس خبری که بعد از ملاقات با وزیر خارجه پاکستان داشت از این موضوع صحبت کرد و گفت که ما نگرانی عمیق دولت و مردم افغانستان به وزیر خارجه پاکستان پیشکش کردیم و گفتیم که توافق شما به این صورت نمیتواند تضمین کننده صلح در افغانستان باشه. وزیر خارجه افغانستان حتی گفت که ما قبلا توافقاتی داشتیم در موسی قلعه و مخالفین و شما توافقات داشتین در این مورد قبلا با بعضی از حکومت قبلی شما توافقاتی داشت در مناطق مختلف سرحد که اونها هم نتایج و پیامدهای مثبتی در پی نداشت. البته وزیر خارجه پاکستان آقای قریشی گفت که ما فقط با او طالبان پاکستانی مصالحه کردیم که اونها طرفدار جنگ نیستند، صلح میخواهند، صلح خود به زمین میگذارند. ولی اگر قرار باشه که تروریست ها بار دیگه عملیات خود را داخل پاکستان شروع ببخشند و امنیت برهم بزنند، ما در مقابل از اینا از قوه نظامی استفاده خواهیم کرد.
و این سفر آقای قریشی با کابل در حال صورت میگیرد که این روابط بین افغانستان و پاکستان در طول یک مدت خیلی طولانی دچار تنش هاست. آیا میشود از تاریخ همین تنش ها چند جمله بگه که روی کدام مسائل اختلاف نظر دارد کابل با اسلام آباد؟
خب تنش ها در گذشته شدت داشته، ولی پس از حکومت ائتلافی جدیدی که در پاکستان به وجود آمده من فکر میکنم یک مقدار سوء تفاهمات حل شده. سفر وزیر خارجه افغانستان با پاکستان و سفر وزیر خارجه پاکستان با افغانستان میشه که به عنوان اولین قدم ها یک گام های اسمنیت باشه. با خصوص توافقی که اخیراً طالبان با پاکستانی با حکومت داشتن، هرچند وزیر خارجه پاکستان امروز اطمینان داد که به هر صورتش ما طرفدار آمدن یک صلح دائمی در افغانستان هستیم. حتی اونا گفتن که ما بسا پروژه های انکشافی و بعضی برنامه های مثلا توسعه تجارت و تامین انرژی و گپار ما میخواییم از طریق افغانستان بدست بیاریم و این بهترین دعای نمی است که در افغانستان صلح باشه. من فکر میکنم همی که یک بار دیگر فضای اعتماد و همکاری میان دو کشور در سطح وزرای خارجه به وجود بیاید، این خودش میتونه که یک آغاز خوب باشه برای دیالوگ و برای گفتگوهای بعدی. مشکل اساسی فقط تردد و رفت آمد تروریست در امتداد سرحد است که هنوز به مشکلش باقی است. هرگاه دولت افغانستان و پاکستان در رابطه با نقاط مرزی و یک توافق مشترک دست بیافند، من فکر میکنم که دیگر سوی تفاهمات تقریبا حل شده خواهد بود.
تشکر از حمید پژمان. صحبت همکاری من در این برنامه میرزا سلیم پور بود با خبرنگار رادیو افغانستان آزاد حمید پژمان پیرامون نتایج ملاقات وزرای خارجه افغانستان و پاکستان رنگین دادفریسپانتا و شاه محمود قریشی در کابل.
و شنوندگان گرامی، در برنامه شام شنبه رادیوی آزادی مجله صدای هموطن تقدیم می شود که گفتار مخصوصی مهاجران از وطن دور افتاده تاجیک است. مسئول تهیه این برنامه همکارم نور محمد خالزاده حالا در استودیو همراه ماست و می خواهم از او بپرسم که صدای نوبتی هموطن اساسا روی کدام موضوع تمرکز خواهد کرد. نور محمد
تشکر. میرزا، آنگونه که خود شما هم یادآوری کردید، این برنامه به مهاجران کاری تاجیک ارتباط دارد که به روسیه در جستجوی کار هجرت میکنند و شماره نوبتی آن به فرار مغزها ارتباط دارد. فرار مغزها چی است؟ فرار مغزها این است که بسیاری از کارشناسان تاجیک در میان آنها دکترها هم هستند، اقتصاددان های خوب هستند، مثلا مهندسان هستند، آنها مجبور میشوند در جستجوی کار به روسیه روند تا وسیله گذران روزگار خود را تأمین کنه، کمی پول پیدا کنند و به تاجیکستان بفرستند. همین موضوع هست که ما با تحلیل و بررسی گرفتیم. تحلیلگران در آنجا شرکت میکنند که این کار برای تاجیکستان، برای آینده تاجیکستان خوب است یا بد، و از مسکو هم تحلیلگران ما صحبت میکنند که آیا آنها وقتی که به روسیه می آیند از روی دیپلم خود، معلومات خود کار پیدا میکنند یا چطور. البته اکثر آنها در بازار کارهای سیاه انجام میدهند، در ساختمان ها دور از اختصاص خود کار میکنند.
خوب، تشکر. و حالا میشود برای شنوندگان عزیز روز و ساعت پخش برنامه صدای هموطن رو بار دیگر یادآوری کنید؟
البته روز شنبه برنامه ما پخش میشود و روز یکشنبه در یک وقت، یعنی ساعتی اگر اشتباه نکنم ساعتی 17:30 دقیقه تا ساعتی 18، یعنی
بگاهی دوشنبه.
بله، به وقت دوشنبه، روز شنبه و یکشنبه در برنامه شامگاهی، و صبح روز یکشنبه و دوشنبه ساعتی فکر میکنم 8:30 تا 9:30 وقت دوشنبه.
تشکر زیاد. همکار ما نور محمد خالزاده بود با یک صحبت کوتاه پیرامون موضوع اصلی شماره تازه صدای هموطن که شام شنبه تقدیم خواهد شد. و ضمناً در کلبوری برنامه شام شنبه مجله زیست محیطی برگ سبز رو هم داریم که سرخط موضوعات آن را حالا از یک آگاهی از همکار ما در دوشنبه برات یوسفی مسئول تهیه برگ سبز میشنویم.
مجله برگ سبز تقدیم میکند. روز جهانی محیط زیست، فعلا مشکلات محیط زیستی بر سر کره زمین چیست؟
گرمشوی سراسری میتواند موجب آبشوی پریاخ ها، بالاروی سطح بحر.
اما تاجیکستان با کدام مسائل زیست محیطی مواجه است؟
در تاجیکستان امروز یکی از پرابلم‌های مهم این پرابلم رادیاسیون میباشد.
در مناطق تاجیکستان از کدام مشکلات اکولوژی شکوه میکنند؟
اصلا بیشتر به ما ضرر اساسی همون بیان چاست میگن که از ما را بیشتر میبرند.
و در کلوب اصول مؤثری از پرتاب ها رها شدن را پیدا کردند.
آن را برای پروردن گل های خانگی استفاده بریم.
این همه شام شنبه و سه شنبه و صبح یک شنبه و دو شنبه و چهار شنبه در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه از فوتبال صحبت خواهیم کرد.
توفان پای گلزن زمین و جا میذاره، به جور میکوبه، تاب و به تب میاره. میدونیم گل میکاریم، چون جور بهترین ها ما باید پا بکوبیم رو بوم سبز دنیا.
شام شنبه 7 ایون ساعت 9 به وقت دوشنبه در شهر بازل شویتسریا با بازی بین تیم ملی این کشور و تیم ملی چخیا مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا آغاز می شود. مخلصان فوتبال را 22 روزی سبقت های پر از شور و پر از رقابت در پیش است. به دور نهایی جام فوتبال اروپا 16 تیم راه یافتند و غالبا رقابت های اصلی برای دریافت این جام بین تیم های در فوتبال معروف تر چون ایتالیا و فرانسه، هلند، پرتغالیا و حتما آلمان جریان خواهد گرفت. روسیه که در راه به سوی دور نهایی جام فوتبال تیمی محکم چون انگلستان را شکست داد، شهد پیروزی تیم خاکیش در جام جهانی، تیم زنیتش در جام اویفا و آوازخوانش دیما بیلان در آزمون یوروویژن راهی جام فوتبال اروپا شده است و میگوید نباید به چشم کمش دید.
اما پاول پوگریبنیک هجوم کننده اول تیم در عرفه جام اروپا لط خورد که خط هجوم تیم روسیه را البته ضعیف‌تر میکند. احتمال دارد که پوگریبنیک را اکنون در هیئت تیم ملی الکساندر کرجاکوف یا که دیگر از هجوم کننده های معروف روس عوض کند. کرجاکوف را مربی هلندی تیم ملی گوس هیدینگ به هیئت این تیم شامل نکرده بود.
تیم ایتالیا همین طور کاپیتان دسته فابیو کانوارو را در عرفه جام اروپا به علت لت خوردنش از دست داد.
ولی طور دیده می شود بیشتری ستاره هایی که در آسمان جام امسال فوتبال اروپا نخواهند درخشید به دلیل سال خوردن شدنشان و یا به دلیل اختلاف نظر با مربی تیم از هیئت تیم های ملی کشورهای خود بیرون مانده اند. تیم اسپانیا این بار از خدمت هجوم کننده سابقه دارش راول استفاده نمی کند. فرانسه همین طور داوید ترزگی را با خود نگرفت. در عرفه جام فوتبال اروپا الیور کان دروازه‌بان شهرت‌یار آلمانی با فوتبال پدرود گفت. پاول ندوید و کاریل پابورسکی از رفتن به هیئت تیم ملی چخیه دست کشیدند، ولی مخلصان میگویند آسمان فوتبال هیچ گاه به ستاره نمیماند و جای هر ستاره کنده شده از این آسمان را خیلی زود ستاره های نو به نو پر میکنند.
این است که هزاران هوادار فوتبال به خاطر تماشای این بازی ها خود را به شویتسری و آفستریا میزبانان جام امسالی فوتبال اروپا رساندند و هم در میدان های مرکزی تقریبا همه پایتخت های فوتبال اروپا برای مخلصان اکران های بزرگ درست کردند که مردم به راحتی بازی های جام اروپا را تماشا کنند. شماری به حساب طربخانه ها نیز در این شب و روز تماشای فوتبال را یک جزئی حتمی تمامنامه خود کردند. آلمان طی روزهای مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا اجرای قانونی را که شور و غوغا در کوچه ها را از ساعت 10 شب تا 6 صبح منع میکرد متوقف کرد تا که مخلصان جریان بازی ها را در کوچه نیز به راحتی تماشا کنند.
جام فوتبال ضمناً یک تجارت بزرگ هم هست و در پیشروی این مسابقات تقریبا همه شرکت های معروفی تولید کننده چی لباس و چی پایفزول و چی محصولات غذایی فروشات خود را به جام اروپا مربوط کرده اند. پایفزول و لباس ورزشی با امبلمه تیم های ملی کشورهای مختلف شرکت کننده جام اروپا، نوشابه ها، سقیش، قند و شیرینی، همه چیزی که این شب و روز در دکان و مغازه ها میبینیم رنگ و بوی فوتبال و یا حداقل عکسی از فوتبال دارد. ولی میخواهم از شما شنوام فخردین که آیا توجه به این بازی ها در تاجیکستان چگونه است و آیا شبکه های تلویزیونی تاجیکستان نقشه دارند که بازی های جام فوتبال اروپا را پخش کنند؟
بله، قبلا رهبریت تلویزیون ملی تاجیکستان و درسترش رای کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان اعلام داشته بودند که جام مسابقات قهرمانی اروپا از طریق تلویزیون اول یا شبکه اول و تلویزیون سفینه پخش خواهند شد.
تشکر. و ما صحبت هم داریم با یک شورای فوتبال که در ساعت سوم مجله نشر خواهد شد. و در پایان برنامه یک خبری فرهنگی. شبنم سوریا و جانبیک مراد در ادامه سفر هنریشون به کشورهای اروپا شام شنبه در میونیخ آلمان کنسرت میدهند. قبلا این دو ستاره جوان استرادی تاجیک در لندن بریتانیا نمای هنر کردند. در دقیقه های پایانی برنامه ما حتما ترانه در اجرای جانبیک و شبنم تقدیم شنونده عزیز خواهیم کرد، اما حالا باید بگویم که با عرض این مطلب میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی جمعه 6 ایون.
برنامه های ما را تا یک ساعت دیگر نشری تازه خبرها و دو مجله آینده‌ساز و چشم‌انداز ادامه می دهند. در موشوی رادیوی آزادی بمانید.
باشم که درایی بدرون شش تا باشم که درایی بدرون سر سنمو 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 مثل گل خیمه زنی گردی سرو مثل گل خیمه زنی گردی سرو سنمو 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 شش تا باشم که درایی بدا